من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در حجیت خبر واحد بود و تمسک به سیره و عرض کردیم که شبهی مطرح شده که لعل این سیره به ادلهی مثل ولا تخف ما لیس لک بهی علم ان الظن لا یغنی من الحق شیء رد شده باشه و کلام مرحوم آخوند مطرح کردیم که رادعیت این آیات در حقیقت چون دوریست این آیات نمیتونن رادع باشن، رادعیت متوقف بر عدم مخصصیت سیره است برای این آیات و عدم مخصصیت متوقف بر رادعیت، پس رادعیت متوقف بر رادعیت، از این جهت چون رادعیت دوری است پس نمیتونیم به این آیات بر رد از این سیره تمسک کنیم. این کلام آخوندو گفتیم، یه جوابم گفتیم از این فرمایش، رسیدیم به کلام آیه صدر. آیه صدر می فهمن که سیره مثل این موارد یا مثل یه قرینه متصله یا مثل یه قرینه منفصله. به عبارت دیگه سیره در اینجا کالمخصص لبی المتصله یا کالمخصص المنفصله. اگر سیره مورد ادعا کالمخصص المتصله، پس نفس وجود سیره لولا اثبات و حجیت سیره میتواند رادعیت آیات رو به هم بزنه، چون قرینه متصله. وقتی قرینه متصله از سیره، نفس وجود سیره سبب میشود که دیگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا شامل سیره نشود، پس نتونه رادع باشه. و از این جهت سیره مقدمه بر آیاته، یا به عبارت دیگه بگید سیره مخصص آیاته، چون قرینیتش کل متصل است و ظهور آیه رو به هم میریزه. اصلا خصوصیت قرینه متصل اینه که ظهور رو به هم میریزه، نه اینکه در عینی که ظهور بر وجود و قوت خودش باقی است حجیتش رو میاد به هم میریزه. و از این جهت ایشون میفهمن اگر سیره کل قرینه المتصله باشه، آیات به وسیله سیره تخصیص میخوره و جایی برای این تردید نیست و سیره مقدمه بر آیاته، پس شبهه رادعیت دیگه وجود نداره. اما اگر سیره کل قرینه المنفصله باشه، خصوصیت قرینه منفصله اینه که ظهور رو به هم نمیریزه، حجیت رو به هم میریزه. حالا که حجیت رو قراره به هم بریزه، سیره در فرضی میتواند حجیت آیات رو به هم بریزه که حجیت خودش اثبات شده باشه، و حجیت خودش زمانی اثبات شده است که مشمول آیه ولا تخف ما لیس لک به علم نباشه. بعد اون اشکال دور مرحوم آخون اینجا مطرح میشه. پس یک توجهی که آیه صدر دادن که در کلام غیر ایشون من ندیدم همین بود که سیره کل قرینه المتصله است یا کل قرینه المنفصله. البته ما ممکنه سیره به عنوان سیره رو نتونیم براش یک حکم عام و عمومی تعریف کنیم که همیشه سیره قرینه متصله یا همیشه سیره قرینه منفصله است، چون سیره های عقلایی خودش در یک درجه از قرینیت نیست. گاهی وقتا این سیره انقدر عام و شامل و معلوم و مبرهنه است که کلقرینت المتصل است. گاهی وقتا هم یه سیره ای نه، سیره هست ولی باید با زحمت فهمید، کلقرینت المنفصل است. یعنی من میخوام بگم ما برای سیره اغلا یه حکم عمومی نمیتونیم از قبل تعیین کنیم که همیشه سیره اغلایی کلقرینت المتصل هستن یا کلقرینت المنفصله هستن، سیره و غلایی متفاوتن. یادتونه که مرحوم آخون در ارتباط با حکم عقل هم میگفت، یعنی آخون همیشه حکم عقل و قرینه متصله نمیدونست، میگفت احکام عقلی مختلفن، بعضیشون کلقرینت المتصله هن، بعضیشون کلقرینت المتصله نیستن، بعضی ها اونقدر بدیهی و واضحن که اصلا قرینه متصلن، مانع شکلگیری ظهورن، ولی بعضی از احکام عقلی این نیستن. خواستم بگم وقتی در احکام عقلی ما قائل به تفصیلیم و همه احکام عقلی رو از یک وزان و وجاهت و اعتبار نمیدونیم، خب در مورد سیره هم همینطوره، همه سیره ها یه جوری نیستن. از این جهت مرحوم صد به این نکته اشاره کردن و متفتن بودن و توجه دادن. درست.
عمل خارجیشون بعد سبب انصراف و خلق کردن ظهور میتونه باشه، یعنی ظهور تخصیص بدنه. چه رب داره اون سیره عملی و غلا به ظهور کلام رو خراب کنه یا تخصیص بدنه یا تغییر بدنه از رب برش؟ یعنی همون غلایی که در مقام عمل دارم عمل کنن همونه مقام باشه؟
غلا یا متشرعه؟ غلا به ما هم غلا سالتون در سیره غلا دیگه به ما هم غلا خب بچه؟ نه میدونی چیه مسئله اینه که وقتی اغلا فی ما بین خودشون به این اندازه به ظهور عمل میکنن، شارع بیاد بگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا اغلا به ذهنشون نمیرسه که منظورش همین عمل ماست. این که میگیم کل قرینه المتصله است همینه، یعنی اصلا ظهوری در نزد اغلا برای ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نسبت به این عمل به خبر واحد وجود نداره. اونقدر این مسئله بینشون مرتکز و رایج و امر عادی و بدیهی و طبیعی است که کلام شارع را اصلا ناظر به عمل خودشون نمی بینند. منظور ما از کل قرینه المتصله اینه، میگیم که شما از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نفهمیدید به ظهورات نباید عمل کنین، میگه نه او که ربطی به ظهور نداشت. این میشه قرینه متصله، یعنی سیره اغلا و روش اغلا سبب میشود که اصلا ظهوری برای ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نسبت به عمل به ظواهر شکل نگیره.
یعنی میخوام بگم همون اغلایی که این عمل خارج بودن همون اولا عرف هم هستن که باز مرجع تشخیص ظهور هم هستن.
آره دیگه، البته عرف عرفی مقدار اخصه دیگه، گاهی وقتا اهل زبان هم
باید همون اغلا که در مقام عمل دارن عمل کنن به لفظ که مثلا بگن حالا بریم بینیم عرف چی میفهمه، ما باید تابعه عرف
نه. یعنی اینو کنید، فرض کنید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا به هر لسانی که گفته شده باشه این مضمون رو ناظر به عمل به حجیت ظهور نمیدونن، ناظر به عمل به خبر واحد نمیدونن. یعنی اونا میگن که نه ما که فکر نمی کنم شارع اصلا همچی چیزی منظورش نیست. مهم قرینیته. یعنی وقتی ما یه لفظی میگیم که عرف اغلا اصلا نمیفهمن که اون لفظ این مورد رو میگیره، پس ظهور نداره دیگه. همین که میگیم ظهور منعقد نمیشه، ظهور رو باید عرف اغلا بفهمن دیگه. یعنی وقتی میگیم عرف اغلا از این جمله و از این عبارت این مورد رو نمیفهمن، پس ظهور نداره. ما هم وقتی میگیم قرینه متصله است یعنی چی؟ یعنی این چنین ظهوری برای شکل نمیگیره.
پس اغلا و عرف رو هم یکی کردیم، یعنی همون هم کسی که اغلا هست همون هم عرف مرجع تشخیصش شناخت
دیگه، یعنی خارجن یکیه دیگه، نه مفهومن. یعنی ما نمیگیم اغلا و عرف مفهومن یکیه، ولی اینجا خارجن یکی هن دیگه، اتحاد مستقی دارن. آره دیگه، یعنی اون سیره اغلایی اونها دخالت داره. حالا بعضی اینجا ادعا میکنن که این سیره از باب اینه که مثلا چون اغلا خبر واحد یا ظهور رو اعتبار علم کردن دیگه زن نمیشناسن. من همچی ادعایی رو نمیکنم، چون بعضی ها میخوانی همچی ادعایی کنن. حالا کلام ناینی رو میگیم در جواب این اشکال، ولی به هر حال ما میخوام بگیم وقتی قرینه متصله است یعنی ما از این جمله و از این عبارت نمیفهمیم که منظورش این کار ماست. ما یا اغلا نمیفهمیم وقتی میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یعنی به ظهورات عمل نکنه، رو نمیفهمیم. این کل قرینه المتصله است. ولی گاهی از اوقات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا میفهمیم که خب اینم که ظنی راستی، چطور ما داریم هم چی کاری میکنیم؟ شارع گفته ان الظن، نه یعنی ظهور ان الظن رو به هم نمیریزه. ولی وقتی میگیم فی ما بین خودمون معتبر است و شارع هم خب دیدیم که هیچی نگفته، پس اون ان زنه در حجیت قرار تخصیص بخوره. اینجا آیه صد میفرمان خب اون اشکال آخون اینجا میاد، چون کلغرینت المنفصل است، یعنی ظهور بله ولا تخف ما لیس لک به علم شکل گرفته، حالا سیره میخواد تخصیص بزنه، اینجا این اشکال مطرح میشه. اون تفصیل دیروز رو ایشون میگه اینجا خوبه بگیم که چی بود؟ که در حجیت سیره ثبوت عدم رد معتبر بود یا عدم ثبوت رد معتبر بود. یعنی همین که ما نمیدونیم به هر حال این ولا تخف ما لیس لک به علم رادع هست یا نیست، همین که نمیدونیم رادع هست یا نیست، پس میتونیم بگیم که عدم ثبوت رد است، یعنی رد ثابت نشد، تردید داریم. خب وقتی عدم ثبوت رده، گفتیم هر سیره‌ای که ردی برای او ثابت نشد معتبر است، پس سیره ما شد سیره معتبر. حالا که سیره شد سیره معتبر، ولو رادعیت آیه ثابت نشد و عدمش هم ثابت نشد، ولی خب عدم ثبوت رادعیت کافی بود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که سیره تخصیص میزنه آیه رو، تخصیص میزنه آیه رو، یعنی در مورد سیره دیگه ولا تخف ما لیس لک به علم اعتبار نداره. این میشه نتیجه بحث. فقط اون نکته آیه صد تو اون بحث تفتنی بود که این کلقرینت المتصله اگه باشه اصلا بحث از حجیت نکنید، خود قرینه متصله ظهور آیه رو از بین برد و سیره مقدم شد و مخصص شد. یه بحث دیگه آیه صد مطرح میکنه، فقط من صورت مسئله شو میگم شما خودتون مراجعه کنید. آیه صد میگه خلاصه این حرفی که آخون زد که هم آیات نمیتواند رادع باشد و هم سیره نمیتواند مخصص باشد چون از هر طرف دور لازم میاد، خب حالا آخرش چی میشه؟ یعنی در هر جا که هم آیه نمیتونه رادع باشه و هم سیره نمیتونه مخصص باشه، خلاصه باید به عموم آیه اخذ کرد یا باید به سیره اخذ کرد؟ نتیجه اینجا چی میشه؟ این نتیجه چی میشه مهمه. پس باید به حسب قواعد ببینیم هر جا که هیچ کدوم نتونستن بر دیگری مقدم بشن، باید بگیم سیره حجته یا آیه حجته، کدوم یکی حجته. این صورت مسئله است که ایشون طرح میکنه. بعد میگه دو تا اتجاه اینجا وجود داره آیه صدر، نکنید این به عنوان یه قاعده سازیه، یعنی ما در هر جا دو تا امر نمیدونیم این مقدمه بر اوی یا او مقدمه بر ای، یا اصلا امکان نداره هیچ کدوم بر دیگری مقدم بشه، چون به قول آیه صد هر به قول آیه آخون هر دو دوری بودن، اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون میگه دو تا اتجاه وجود داره. فقط من اشاره کنم به اتجاه مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میفهمد که اینجا یکی تعلیقیه و دیگری تنجیزی، تنجیزی مقدمه بر تعلیقی میشه. ایشون میگه عموم آیه و ظهور آیه یه امر تنجیزیه، یعنی او معلق بر شیئی نیست، ولی حجیت سیره معلق بر عدم رد است. خب ازا دار الان بین دو شیئی که یکی تنجیزیست و دیگری تعلیقی، من نمیدونیم این مقدمه یا اون مقدمه، خب تنجیزی بر تعلیقی مقدمه. قاعده سازی داره میکنه اصفهانی. نکنید مسئله‌ای که آیه سطر میکنه مسئله خوبیه. خلاصه طرفداران مرحوم آخون، خدا آخون، شما که گفتید نه میتونیم اینو بر او مقدم کنیم نه اونو بر این مقدم کنیم، هر دو دوریه، خب آخرش باید چه کار کنیم؟ قاعده چی رو اقتضا میکنه؟ ایشون میگه دو تا اتجاه وجود داره، ولی اون اتجاهی که حالا یک کمی سر و صورتی داشت فرمایش مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی میگه در مثل این موارد همیشه تنجیزی بر تعلیق مقدم، این خودش قاعده است. خب حجیت سیره معلق بر چیه؟ معلق بر عدم رده، ولی حجیت عموم آیه که معلق بر چیزی نیست، خب عموم آیه مقدمه دیگه. حالا مطلقات هم باز یه جور دیگه میشه، عموم آیه ولی مقدم. چی میفهمم؟ نه به عبارت دیگه، نه ما نمیگیم ظهور عام معلق است بر عدم ورود تخصیص، یعنی ظهور عام رو معلق قلمداد نمی کنیم، منجزه، ولی وجود تخصیص مانه. یعنی مقتضی کامل دیگه. پس ما در اونجا معلقش نمی کنیم بر اینکه مخصصی وجود نداشته باشه، ظهور عام دیگه، به عموم اخص می کنیم. اما اگر مخصصی بود، مخصص مانع است، مانعیت رو داره. وقتی ما منجز میگیم یعنی اقتضاش تامه، ولی در ارتباط با سیر اقتضاش تام نیست. منظور مرحوم اصفهانی اینه، یعنی میگه سیره به ماهیت سیره اقتضاش برای حجیت تام نیست، او باید حتما امضا داشته باشه، اما ظهور آیه فی حد نفسه اقتضا حجیتش تامه. میگیم پس مخصص چیه؟ میگه مخصص مانه، مخصص مقتضی نیست. از این جهت ظهور عام رو میگیم منجز. سوالتون روشن شد؟ خب اینا مراتب توقفه. تحقق علت متوقف بر عدم مانع نیست، ولی آیه اصفهانی میگه فرق است که تحقق یک پدیده توقف بر عدم مانع داشته باشه و توقف پدیده دوم توقف بر وجود مقتضی داشته باشه. ایشون میگه درسته که شما توقف ساختی، ولی در خصوص رادعیت توقف بر عدم مانع ساختی و در خصوص سیره توقف بر وجود مقتضی ساختی، و توقف بر عدم مانع مقدم است بر توقف بر وجود مقتضی. من دارم بیان آیه اصفهانی رو توضیح میدم. ایشون میگه شما از دو طرف توقف ساختی، ولی توقف رادعیت آیات توقف بر عدم مانع است بعد الوجود المقتضی، و توقف سیره بر عدم رادعیت توقف بر وجود مقتضی است. معلومه این با اون متفاوته، این مقدمه بر اونه. این قاعده است که اصفهانی میسازه، که به این قاعده حتی حرف اصفهانی در مطلقات میاد. روشن عرضم؟ حتی حرف اصفهانی مطلقات بر سیره مقدمه، نه خصوص عموم. و ایشون میخوان بگن که بله هر دو توقف دارن، ولی جنس توقف فرق میکنه، یا به تعبیر دیگه رتبه توقف فرق میکنه، یکی در رتبه وجود مقتضی، دیگری در رتبه عدم مانع است، و اینها رو تو نمیتونی یکسان بگیری بگی این مقدمه یا اون مقدمه. خب معلومه این مقدمه بر اونه.
بله بازم اینجا نمیشه، چون که اینجا الان مانعیت موجوده.
مانعیت چیه؟
نه شکل در مانعیت موجوده. آه. یعنی بازم اون اختزای الان چون مانع موجود احتمال در مانعیت داشته باشه، باز شما نمیدونی میگید انگام دور در برام بینید ما اینی که مقدم
اصلا مانعیت بالفعل هم مقتضی رو که از بین نمیبره.
نه
اصلا مانعیت بالفعل شما میگید شک در مانعیت موجوده. به عرضم برسید، مرحوم اصفهانی میخواد بگه اگر ما یه جایی مانعیت بالفعل هم داشته باشیم که ما مقتضی رو از بین نبردیم. فرض کنید آتش هست، اینم عایق داره، آتش که از بین نرفته، آتش که آتشه. خب اثر که بله اون نتیجه است، نه ولی رتبه فرق میکنه، اینا در یک رتبه نیستن. مرحوم اصفهانی میگه که شما میگید ما شک که در مانعیت موجود داریم، اصلا شما یقین به مانعیت داشته باشید، مانعیت که مقتضی رو از بین نمیبره. مقتضی که که وجود داره، آتش وجود داره، حالا نمیسوزه چون عایق داره. پس ایشون میگه ناکادید اصلا اینا رتبه شون یکی نیستن، اون توقف در وجود مقتضی داره، یعنی او باید عدم رادعیت تمام بشه تا مقتضی برای حجیت سیره وجود داشته باشه. ولی عموم آیه چیه؟ عموم آیه توقف بر وجود مانع داره. خب معلومه این مقدمه بر اونه. البته مرحوم استاد آیه تبریزی فهمودن ما دو مدل مانع داریم، یه مانعی است که ممکنه مقتضی رو از بین ببره. حالا ایشون عرفی میگفتن دیگه، میگفتن گاهی وقتا رطوبت اونقدر زیاده که آتش رو خاموش میکنه. حالا مثال ایشون هم این بود. در خصوص این مسئله نه، کلن در بحث مقتضی مانع ایشون فهمدن گاهی وقتا مانع به گونه ایست که خود مقتضی را از بین میبره، یعنی صرف این که وجود مانع. حالا اون یه بحث دیگه است. نکنید اونی که نکته ی حرف مرحوم اصفهانی بود همین قاعده سازی بود، چون آخوند تا اینجا قصه اومد اینجا هم راها کرد به امان خدا. آخوند گفت خب این که عدم رادعیت که دوریه، مخصصیت هم دوریه، بسیار خوب، خب دوتا دور شد. بعد خب حالا وقتی که اینطوری شد بعد چه کار کرد؟ قاعده چی اختزام کرد؟ نه خب هر دور گه نمیتونیم بذاریم کنار، به هر حال اما سیره معتبر است اما غیر معتبر است، ارتفاع نقیزن گه نمیشه. نه توقف کردن خودش یه نتیجه است، یه قاعده است. توقف کردن نتیجهش بیعتباری سیره است، همین توقفی که میکنه یعنی بیعتباری سیره دیگه. توقف شما یعنی پذیرفتن یک طرف قصه، چون شما در دو طرف قصه نمیتونید بگید که خب هر دو رو میذاریم کنار. به هر حال اما به سیره عمل میکنی اما نمیکنی. توقف یعنی چی؟ یعنی نمیکنیم دیگه، پس بگیم نمیکنیم، اسمش رو گذاشته توقف. خب الان وقتی که شما میگید ما توقف کردیم یعنی به سیره عمل نکردیم، یعنی همون نتیجه رادعیت. پس شما به یه نتیجه رسیدید. توقف در اینجا یعنی پذیرفتن رادعیت. پذیرفتن رادعیت یعنی همون نتیجه رو من پذیرفتم. قاعده سازی هم دنبال همینه. حالا من گفتم من میخواستم بگم این بحث رو خودتون بخونید، ولی حرف اصفهانی چون به نظرم قشنگ بود اونو گفتم یک کمی توضیحش بدم. ولی من از اساس گفتم آقای سعد یه مسئله رو مطرح کردی که من نمیگم خودتون بخونید. عدم ثبوت رادع باشه بچه میشه، ما الان میگیم نه، ما میگیم عدم رادعیت کلن مختزی دیگه. حالا ولو اسمشو عدمی بذاریم، یادتونه مرحوم اصفهانی تو نهایه میگفت که به هر حال این شرط دیگه، حالا یکی شرط وجودی یکی شرط عدمیه، چون بعضی ها میگن اجزای علت دو تا سه تا نیست، مختزی و شرط. بعد میگو عدم مانه چی؟ میگو اون شرط عدمیه. خود اصفهانی از قدیم الایام یادم میومد ایشون طرفدار این تقسیم دوتایی بود، میگفت اجزاء علت دوتایی، یکی مقتضی یکی شرط. عدمانه میگفت شرط عدمیه. حالا اونا دیگه تو اسم گذاری متفاوت. خب من حرف آخوند رو در ارتباط با اشکال گفتم، اجازه بدید حرف مرحوم نائینی رو هم بگم اینجا، چون بحث در این بود که ما یه سیره عقلاییه داریم بر حجیت خبر واحد، درسته؟ بحثمون این بود. بعد گفتن او آیات ولا تخف ما لیس لك به علم رادع از این سیره است. آیه نائینی اینطوری جواب میده، آیه نائینی میگه که اون مشکل رادعیتی که گفتید اینجا وجود نداره، چون حجیت خبر واحد بسیره، حجیت خبر واحد بسیره یعنی حکومت سیره بر آیات ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب مبنای مرحوم نائینی رو میدونید، مرحوم نائینی حجیت زنون رو به معنای جعل طریقیت، جعل علمیت تعریف میکنن، و وقتی میگن یه چیزی رو شارع گفت حجته، یعنی اینو من علم تعبدی قرار دادم. خب شارع اگه میگه خبر واحد حجته، یعنی من خبر واحد رو علم تعبدی قرار دادم. خب آیه گفته ولا تخف ما لیس لک به علم، من اگه از خبر واحد تبعیت کنم اتباع از غیر علم است یا اتباع از علم است؟ یعنی میگه اتباع از علم است دیگه، شارع خودش گفت خبر واحد علمه. جعل حجیت برای خبر واحد یعنی جعل علمیت. خب آیه هم میگه دنبال غیر علم نرو، من دنبال غیر علم که نرفتم، شارع گفته این علم دیگه، من دنبال علم رفتم. به خاطر این مرحوم نائینی مثل آخون گیر نمیکنه که اینو مقدم کنیم اونو مقدم کنیم، چون از اول مبناش در تعریف حجیت اینه که حجیت یعنی جعل علمیت. وقتی اشاره میگه خبر واحد حجت است یعنی علم است، خب دیگه آیه ولا تخف ما لیس لک به علم نمیگیرش، ان الظن لا یغنی من الحق، شیا اینو نمیگیره. چیه؟ نه نکنید، اگر شارع سیره رو حجت بکنه، حجیت سیره میتوانه تعارض با این نزن داشته باشه؟
نمیدونی که الان آیات ناهیه آیا رادع هست که
نمیتونه رادع باشه. آیات لا تخف ما لیس لک به علم از غیر از علم رد کرده. سیره اگر حجت باشه که علمه، نمیتونه شارع باشه.
قبل از حجت داریم بحث
حجت که
معلوم آیات
ناهی نیستی. احسنتون، درست، قبل از حجت بحث میکنیم، ولی اگه حجت باشه که علم قرار داده، چجوری میخواد رد کنه؟ خب ما یه نمیتونیم به آیات بگیم علم قرار نداده. مگه آیات میگه من علم قرار ندادم؟ آیات میگه اونی که زن است حجت نیست، نمیگه من اینو علم قرار ندادم. میگه خبر واحد و من علم قرار ندادم. به عبارت دیگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه اونی که من علم قرار ندادم ازش عمل نکن. میتونه بگه سیره رو من علم قرار ندادم؟
یعنی شما مستقیم میشه
اصلا این نزنه، نمیتونه بگه من سیره رو علم قرار ندادم. حرف ناینی این میشه دیگه، حرف ناینی میگه این نزنه لا یغنی من الحق شیئا، یعنی اونی که زنه است اتباع نکن. خب ما نمیدونیم سیره علم است یا زنه است، میگه به چی استناد کنم؟ میگه این نزنه تمسک به هم در شبه مصداقی عامه، من نمیدونم اصلا زنه یا زن که به این نزنه تمسک کنم. وقتی حکومته، نه وقتی حکومته دیگه زن نیست.
اگر حجیت ثابت بشه،
نه فلواقع ثبوتی داریم بحث میکنیم، ثبوتی داریم بحث میکنیم. اگر شارع بیاد بگه خبر واحد علم است، دیگه مشمول ان زن میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس تمسک به ان زن برای خروج خبر واحد تمسک به هم در شبه مصداقی عامه دیگه. شما نمیدید اصلا شامل ان زن میشه که بگید به ان زن رد کرده اینو. ناینی میگه چون مبنای ما جعل علمیت و طریقیت است، پس اصلا شمولش نسبت به ان زن محل تردیده. پس شما نمیتونید بگید ان زن نمیتونه رادع باشه، چون این حاکم است. این قبل و بعدش این میشه دیگه، شما فهمیدید. آیه صد نکنید، آیه صد کلن یک مشکلی با حکومت داره، حکومت اصطلاحی ها. و اون مشکلش اینه که ایشون میگه حکومت و تخصیص و اینا سیاقات لسانیه، حقیقتش متفاوت نیست. دیدی جای جای اصول آیه صد اصلا با حکومت یه مشکلی داره. اینجا دو تا اشکال با آیه ناینی میکنه، قبلا هم این اشکال رو تو بحث کرد، تکرار همون اشکالات. هر وقت آیه ناینی حرف رو میزنه آیه صد این دو تا اشکال رو میکنه، اما اینجا آیه صد یک تنبهی به اشکال دوم خودش کرد. از قبل یادم نمیاد، فکر می‌کنم اون جای قبل آیه صد این نکته رو نگفت، اینجا یک تنبهی داره که نکته ای حالا بهش میرسه. آیه صد میگه که به نظر من، یعنی سوال من از آیه ناینی اینه که اصلا اگر شارع میاد میگه که من خبر واحد را علم قرار دادم، از اون ور ان زن لا یغنی من الحق شیئا، آی ناینی شما از ان زن غیر از این میفهمی که من برای زن علمیت قرار ندادم؟ یعنی چی ان زن لا یغنی من الحق شیئا؟ یعنی چی؟ یعنی مردم بدانید که من زن را علم قرار ندادم. یه جور دیگه من بگم، شما مگه نمیگی حجیت یعنی جهل علمیت؟ مگه نمیگی؟ چرا از این ور مگه نمیگه ان زن لا یغنی من الحق شیئا دلیل بر عدم حجیت زنونه؟ خب دلیل بر عدم حجیت زنون یعنی چی؟ یعنی مردم بدانید من زنون رو علم قرار ندادم. اگه حجیت یعنی جعل علمیت، پس اون آیه ای که میگه من زن رو حجت قرار ندادم یعنی علم قرار ندادم دیگه. خب پس این که باز حرف آخون برگشت، نمیشه شما بگی حجیت یعنی جعل علمیت، ان زن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی زن حجت نیست، از اون طرف هم بگی خب نمیشه این که مقدم بشه، پس او حاکم بر ایست. خب وقتی شما میگه حجیت یعنی جعل علمیت، عدم حجیت زن یعنی چی؟ یعنی عدم جعل علمیت برای زنون. من برای زنون جعل علمیت نگردم، خب یکی از زنونم سیره است دیگه. حرف شما متفاوته با آخون نمیشه، باز اون اشکال برمیگرد. یه اشکالی که آیه صد میکنه، یادتون باشه هر جا باز همین حرف ناینی تکرار بشه، آیه صد همین دوتا اشکالشو تکرار میکنه، مکرر تو اصول تکرار میشه. اشکال دوم آیه صد کبرای خوبی داره، به این کبراش دقت کنید. آیه صد میگه اصلا حاکم و محکوم باید یه مصدر باشه، یه منبع باشه. هیچ وقت عقل نمیتونه حکومت بر نقل داشته باشه. نقل بر نقل حاکم و محکوم هست، ولی عقل بر نقل حاکم و محکوم به حکومت اصطلاحی ما نیست. یعنی عقل نمیتونه توسعه بده نقل رو. نقل میگه نماز، عقل بگه توسعه دادم، هر مناجاتی با خدا در حکم نماز است. از عقل نمیتونه حاکم باشه بر نقل، حکومت نداره. عبارت چند همینه، ایشون میفهمن کما این که شارع هم نمیتواند حاکم بر عقل به حکومت اصولی باشه. یعنی عقل یه چیزی رو میگه، شارع بگه بنده توسعه دادم و تنزیل دادم، تنزیل و توسعه در حکم عقل نمیتونه بده. شارع به ما و شارع میگه من خلاف عقل بیش از عقلی حکم رو کردم و توسعه در حکم عقل نمیتونه بده. عقل حکم خودش رو توسعه میده، نقل هم حکم خودش رو توسعه میده. هر مرجع قانونگذاری، هر مرجع قانونگذاری خالصه حکم خودشون رو توسعه و تزریق میکنن. به خاطر این های موضوع چی؟ یعنی غیر شرعی باشه؟
زن
شرعی نیست؟
زن
شرعی نیست؟ زن من نظر نلایق چیه؟ نمیگیرم.
عقل نمیتواند در حکم شرع،
اصلا توسعه و تزریق به لحاظ حکم دیگه، به لحاظ موضوع که نیست. از طواف و بیت سلاتون یعنی باید طواف هم شرایط نماز داشته باشه. منظورتون چیه نمیفهمم. ما هر وقت توسعه و تزریق میدیم به لحاظ حکم میدیم دیگه. یعنی وقتی میگیم لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی حکم او رو نداره، حکم ربا رو نداره. خب یعنی به لحاظ حکم دیگه، یعنی زن علم تعبدیست، یعنی نتایج علم رو داره، یعنی نتایج زن رو نداره. نکنید ما هیچ وقت تو موضوع واقعی که دستکاری نمی کنیم. یعنی اینطوری نیست که ما تغییر بنیانی در موضوع واقعی و طبیعی بدیم. ما به لحاظ حکم توسعه و تزریق داریم. اما به لحاظ حکم دیگه ما نمیدیم فاسق رو عالمش کنیم خارجن. ما که ما هیچ وقت دخل و تصرف در موضوعات خارجی که نمی کنیم. ما به لحاظ احکام توسعه و تزریق میدیم. این که آقای صدرم با حکومت مشکل داره، ایشون میگه کنه آقا تو یه حکمی رو اومدی موسعش کردی، اومدی مزیقش کردی، حالا به یه عبارتی بود میتونستی بگی آقا توافم حتما طهارت داشته باشه، اومدی و از صلات و بالبیت توافون. ایشون میگه که اینا یه فرق واقعی و ماهوی که ندارن، اینا فقط به لحاظ حکم یکی رو خارج کردی یکی رو داخل کردی. ها این قصه در تخصیص هم اتفاق افتاد. مشکل آیه صد با حکومت همینه. ما هیچ وقت در موضوعات واقعی که دخل و تصرف نمی کنیم. من اگه کلام شما رو درست فهمیده باشم، از ما یعنی اصلا تصرف نمی کنه شارع. شارع وقتی میگه لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی حکمشو داره توسعه و تزریق میده دیگه. آره ما هیچ وقت تصرف در موضوعات واقعی نمی کنیم. اینطور نیست که حاصل بنیاد یه چیزی رو تبدیل کنیم به چیز دیگه، همچه کاری نمی کنیم ما به لحاظ حکم. حالا به این نکته دقت کنید. پس قاعده این بود که حاکم و محکوم حتما باید از مصدر واحد باشه. من اینجا تو پرانتز بگم این سوال رو خوب ما در بحث حکومت بهش بپردازیم که آقای صدر هر حکومتی اینه، یعنی حکومت تفسیری، حکومت تنزیلی، حکومت توسعی، حکومت تزدیقی، هر حکومتی اینه یا نه این هر حکومتی نیست. مثلا فرض میکنیم شارع نمیتواند حکم عقل رو تفسیر کنه، اون حکومت تفسیری دیگه. یا شما حکومت خاصی رو، این رو تو پرانتز فقط گفتم در ذهنتون باشه، این که حاکم و محکوم باید یه مصدر و یه مرجع باشن همه اقسام حکومت یا بعضی از اقسام حکومت. فقط سوالش رو گفتم، اجازه بدید جوابش رو اونجا بگیم، سوالش که روشن شد. خیلی انشان. خب این سوال مسئله بود، درسته؟ اما در ارتباط با ادامه بحث، آقای صدر گفت که خب شما میگی که سیره عقلا حاکمه بر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا است. خب سیره عقلا مگه میتونه حاکمه بر دلیل شرعی باشه؟ اصلا فرض کنید جعل حجیت اینه، اگه حجیت به لسان نقل بود بله حاکم و محکوم ما میپذیرفتیم، ولی شما میخوای بگی سیره عقلا حاکمه بر ان الظن، اصلا سیره عقلا که نمیتونه حاکمه بر ان الظن باشه، سیره عقلا عمل عقلاست، اونم که آیه قرآنه، از یه مرجع نیست که حاکم و محکوم باشه. تا به اینجا درست؟ پس اصلا بحث حکومت اینجا مطرح نمیشه که شما بگی این حاکم است یا حاکم نیست. ولو شما در جای دیگه گفتی خوب گفتی، آیه ناینی جای دیگه خوب گفتی، ولی اینجا خصوصیتش اینه که یکی سیره است یکی دلیل نقلیه، سیره با دلیل نقلی که نمیتونه رابطه حاکم و محکوم داشته باشه. اینجا آیه صدر یه نکته، اجازه بدید خود آیه صدر حرفشو میگه، اینجا آیه صدر به یه نکته تفتون پیدا میکنه، میگه ما سیره که به ما و سیره که باش کاری نداریم، سیره ممزات و ما کاری داریم، یعنی اون سیره ای رو داریم بحث میکنیم که شارع حجت قرار داده، میگیم اون حاکمه، پس بازم یه مرجع شد یه مصدر شد، درسته؟ شاید من یادم نمیاد قبل این نکته رو تو کلام های صد یادم نمیاد، فراموشم کردم دوباره مراجعه کنم، ولی آیه صد میگه که این اشکال ما اگر شما بگید که خب سیره ممزاد باز میشه شر بر شر دیگه، یه مصدر میشه دیگه، نمیشه مثلا عقلا بر شر، و این اشکال ما بنا اینی تحقق پیدا نمیکنه. چی جواب میده آیه صد؟ من یادم رفت چی جواب میده، یک لحظه نگاه کنم. ایشون میگه الا ان کلام بعد و فی کیفیت استکشاف حاصل امضا، این شاید همون قبل و بعد شما رو میگه، میگه که خب آره اگر کشف شده بود امضا که خوب بود، هنوز ما تو امضا موندیم، ما دنبال اینیم که بگیم چون حاکم است بعد بگیم امضا شده یا امضا نشده. بله بعد از استکشاف امضا این حرف شما خوبه، میتونه حاکم باشه، ولی ما یه همون قبل و بعد رو میگه شما.
آقای دانی هم بعدش مرادش
یعنی شما از کی دارین دفاع میکنین؟ ناینی؟ کار خوبی های ناینی. حالا میگم، یعنی چون هنوز ادامه داره قصه. خب این فرمایش های صدر رو دیگه اگه درست گفته باشه، من ببینم نوشته خدا هم همین بود. اینا چی میفرمایید؟ نه تو تخصیص نیست ولی تو ورود هست. شما میگید عقل مخصص دلیل نقلی، نمیگید؟ میگید مخصص
عقل حاکم کشف از خود
عمق میشه. مخصص دیگه، مخصص به همون معنای تخصیص، به همون معنای تخصیص عقل هم مخصصه. خب این در ارتباط با چی فهمیدیم؟ چی احساس کردین؟ هم یه وقت آخر شد هاتون میگوشن. ممنونم اللهم صل علی محمد.